سلام و درود بر شما شنونده های عزیز، من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگوییم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنم. اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد در افغانستان یا اوچا میگوید که نهادهای کمک رسان در سال جاری میدادی به مناطق کمتر توجه شده در افغانستان تمرکز خواهند کرد. این اداره در تویتر خود روز پنجشنبه نوشته که مؤسسات با کمک های نقدی و سایر بسته های کمکی حمایت هماهنگتر را به این مناطق فراهم خواهند کرد. اوچا اخیراً هشدار داده بود که 17 میلیون تن در افغانستان در سال 2023 با گرسنگی شدید روبرو خواهند شد. اقدام طالبان در مورد ممنوعیت کار زنان و دختران در مؤسسات غیر دولتی در افغانستان باعث شده که روند امداد رسانی در این کشور مختل شود. فدراسیون خبرنگاران اروپا خواستار رهایی فوری مرتضی بهبودی خبرنگار افغان الاصل فرانسوی شده است. این فدراسیون در اعلامیه دیروز گفت که این خبرنگار از 7 جنوری در افغانستان در توقیف به سر می‌برد. به گفته این نهاد حامی خبرنگاران، زندانی ساختن خبرنگاران حمله به اطلاع رسانی است. طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در اگست سال 2021، نگرانی ها در مورد وضعیت خبرنگاران و رسانه ها افزایش یافته. مرکز خبرنگاران افغانستان در گزارش اخیر گفت که در سال 2022 میلادی حداقل 260 مورد نقض آزادی رسانه ها و خبرنگاران را که شامل تهدید، توقیف و برخورد خشونت آمیز می شود را ثبت کرده است. مقام های طالبان می گویند که برفباری سنگین باعث بسته شدن مسیرهای مواصلاتی غور، دایکندی و بامیان شده است. حمیدالله مصبا سخنگوی وزارت فواید عامه طالبان در پیام به رسانه ها روز پنجشنبه گفت کوتل های حاجیگک، شاتو، یکاولنگ و ورس در بامیان و کوتل قناق بین دایکندی و بامیان بر اثر برف سنگین و طوفان بسته شده است. و گفته وی کوتل بایان در غور و کوتل بکک بین غور و بامیان هم مسدود است. شماری از ولایات افغانستان از روز چهارشنبه به این سو شاهد باریدن برف شدید بودند. وزارت مهاجرت و عودت کنندگان حکومت طالبان می گوید که حدود 9000 مهاجر افغان از شنبه تا پنجشنبه هفته جاری از ایران به افغانستان برگشتند. این وزارت گفته که شماری از این افغانها به طور داوطلبانه برگشتند و تعداد هم اخراج شدند. ارقام وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان نشان می دهد که در این مدت بیش از 3000 تن از طریق سرحد اسلام قلعه در هرات و اضافه از 5000 مهاجر نیز از طریق سرحد نیمروز وارد افغانستان شدند. ریاست مهاجرین و عودت کنندگان طالبان در نیمروز در هفته گذشته گفته بود که بیش از 7000 افغان تا یک هفته از طریق راه پل ابریشم از ایران به این ولایت برگشتند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که کشورش در جنگ در برابر روسیه از اروپا دفاع میکند. زلنسکی در سخنرانیش در پارلمان اروپا دیروز گفت که اوکراین به حیث کشوری که در جنگ به سوی پیروزی در حرکت است باید عضو اتحادیه اروپا شود. در این حال امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه به زلنسکی مدال داده. مکرون و زلنسکی دیروز در قصر الیزه در پاریس دیدار کردند. رئیس جمهور فرانسه از ادامه حمایت کشورش از اوکراین اطمینان داده است. روسیه آمادگیش را برای ایجاد یک منطقه مسموم در اطراف تأسیسات هسته‌ای زاپوروژیه در اوکراین اعلام کرد. این اعلام دیروز پس از آن صورت گرفت که رئیس شرکت هسته‌ای دولتی روسیه موسوم به روس اتم با رافائل گروسی رئیس اداره نظارت هسته‌ای سازمان ملل متحد در مسکو ملاقات کرد. تأسیسات هسته‌ای زاپوروژیه بلافاصله پس از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین در ماه فوریه سال گذشته توسط نیروهای روسیه تصرف شد. رافائل گروسی خواستار ایجاد یک منطقه مسکون در اطراف این تأسیسات شده تا از آسیب بیشتر سلاح‌های سنگین و گلوله‌باری به آن جلوگیری شود. ویکتور اوربان صدر اعظم هنگری پس از دیدار با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در نشست اتحادیه اروپا در بروکسل گفت که بوداپست به اردوگاه صلح تعلق دارد. اوربان این اظهار نظر را دیروز در رسانه‌های اجتماعی بیان کرده است. در این حال زولتان کوواچ وزیر امور بین‌المللی هنگری به نقل از صدر اعظم این کشور گفته که هنگری از آتش بس فوری برای جلوگیری از مرگ و میر بیشتر حمایت می‌کند و به ارائه کمک‌های بشری و مالی با اوکراین ادامه خواهد داد. هنگری بارها از تحریم‌های اتحادیه اروپا بر روسیه انتقاد کرده است. توماس باخ رئیس کمیته بین المللی المپیک با اوکراین گفته که درخواست های این کشور برای تحریم بازی های المپیک 2024 در پاریس به دلیل حضور احتمالی رقبای روسی در تضاد با اصول المپیک است. باخ در نامه به کمیته ملی المپیک اوکراین که دیروز افشا شد گفته که تلاش های اوکراین برای فشار آوردن به سایر کشورها برای تحریم بازی های المپیک 2024 در پاریس بسیار تأسف بار است. کمیته بین المللی المپیک در ماه گذشته گفته که در حال بررسی مسیر است که بر رقبای روسی و بلاروسی اجازه می دهد تا در بازی های المپیک پاریس با بیرق بی‌طرف شرکت کنند. اوکراین به شدت واکنش نشان داده و تهدید به خروج از المپیک کرده است. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید قادر جلالوف. حال توجه کنید به تکرار برنامه شکست سکوت که آن را همکارم ژعفر احمدی میزبانی کرده است.
شکست سکوت.
وکیل مدافع بودم، کار خود از دست دادیم، همه رویه های ما را اینها گرفتن.
حق و حقوق انسان در نظر بگیریم. ارزش های 20 ساله خود از دست دادیم.
جامعه هم به مرد ضرورت دارد و هم به زن ضرورت دارد.
سلام، به این برنامه شکست سکوت از رادیو آزادی خوش آمدید. من ژعفر احمدی هستم. زیانهای ممنوعیت طالبان بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم مکتب در افغانستان چقدر جدی است؟ بیش از 500 روز از بسته ماندن مکاتب این دختران گذشت. پس از افتادن کابل به دست طالبان در 24 ماه اسد، دانش آموزان دختر مکاتب متوسطه و لیسه از رفتن به مکتب محروم شدند. تا هنوز تلاش های جهان برای تغییر موضع حکومت طالبان نتیجه نداده، حکومتی که از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد گفته که به دلیل منع شدن زنان و دختران در افغانستان از زندگی عمومی، آنها در کشور خودشان در تبعید هستند. او به این موضوع هنگام سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک در ششم ماه فوریه اشاره کرد. حکومت طالبان دروازه های پوهنتون ها را برای دانشجویان دختر بسته و مانع کار بسیاری از زنان در اداره های دولتی و غیر دولتی نیز شده. با تازگی یونما گفته که محدودیت ها بر حقوق زنان از جمله گشت و گذار، کار و آموزش تأثیر مصیبت بار بر توانایی بازیگران امور بشر دوستانه برای دستیابی به زنان و دختران دارد. برای بحث در این مورد از دکتر انقا امین، فعال حقوق زن، مسعوده کروخی نماینده پیشین مردم هرات در ولسی جرگه نظام جمهوری مخلوعی افغانستان، منیژه رامیزی استاد پانتون و فعال حقوق بشر و کریمه رحیمیار و معصومه اصیل، دو تن از معلمان دعوت کرده ایم. خب میمانان عزیز، به برنامه خوش آمدین. نخست از مدینه و آلیه، دو تن از دانش آموزان، میشنویم که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان از آموزش محروم شدند.
هر کسی که قرار مسئولیت باشدن دروازه های مکتب ما را داره، خیلیمه یه که واقعا باش کنین دروازه های مکتب ما را. ما 11 سالی که درس خواندیم، هیچ. ما بر 11 سال آینده خود ما پلان بختیم، طبقا درس خواندن ما که وارد دانشگاه شدیم، بعد از دانشگاه بیم لسانس بگیریم، مصاری خود رو بخوانیم. ما بر 11 سال آینده ما پلان بیختیم، یه پلان های ما رو هدر ندیم، بیاییم دروازه های مکتب ما رو باز کنیم تا ما بتانیم درس ما رو بخوانیم و ادامه تحصیل بیم.
اگر ما امروز بسیاری از پیشرفت های جهان میبینیم، این همش از برکت علم و دانش است. خب دین اسلام هم که یک درم دین علم و دانش است و دین پیشرفت و ترقی است.
خب صحبت‌های مدینه و آلیا، دو تن از دانش آموزان دختر، را شنیدید که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان از حق آموزش محروم شدند. خانم رحیمیار، با شما آغاز میکنیم. شمار دختران مثل مدینه و عالی زیاد هست، کسایی که منتظر بازگشایی مکاتبشان هستن. از 500 روز به این طرف شما میفهمین که شاگردانتان چقدر زیان دیدن؟
سلام خدمت دوستای عزیز که در لاین هستن و تشکر ازش که شما هر روز برنامه را به خاطر بهبودی وضعیت دخترای شاگردان مکتب افغانستان تعقیب میکنید و همچنان ما را دعوت میکنید. تشکر میکنم، سلامت باشین. در این 500 روزی که دخترای مکتب از مکتب باز موندن و اونا در خانه ها مثل زندانی بندی هستن و حتی اجازه رفتن بدون محرم هم بیرون ندارن، دخترای شاگردای مکتب خود ما تا دو نفرشان دست به خودکشی زدن که به خانه خود القابیز کردن، که یه از بدترین شرایط که در کشور ما تا حال تقریبا چند دوره تیر کردیم. به این شرایط هیچ وقت برای دخترای مکتب قیدات نبود و یه اولین بار است که برای دخترای مکتب قیدات وضع شده و دخترها بسیار رنج میبرن و تمامشان فعلا با شرایط بسیار وخیمه روحی و روانی اینا مبتلا شدن.
بله، اما جناب استاد شما میفهمین که خب خودکشی هم راه حل نیست، روش های دیگه وجود داره که تا لحظات دیگر در موردش حتما صحبت میکنیم. خب این 500 روز که گذشت، از لحاظ آموزش شاگردای شما چقدر آسیب دیدن، چقدر از درس به اصطلاح عقب ماندن؟
تشکر. شما خب میفهمید که پیش از اینکه طالبا به فقط دو سال مقرر ما از درس شاگردای ما از درس ماندن به حساب از اینکه کرونا بود و بعض نامیه های دیگه بود و بعد از اینکه طالبا آمد به کابل سقوط کرد، تمام افغانستان سقوط کرد، دخترها بسیار ضربه قایم خوردن. نه اینکه به خاطر تنها به خاطر از اینکه صنف 12 خلاص کنن یا صنف 7 به 8 ارتقا کنن، از مکتب محروم شدن، از نعمت از اینکه برن امسال ببینن که شما با خود کنکور جا ندارن و همچنان چندین مزرعه های دیگه باید اینا پیش آمد کرشه هایی که اینا دلخواهشان بود از دستشان رفت و اینا دیگه بسیار انگیزه از اینا بسیار پایین شده، به استرسای بسیار شدید مواجه هستن و از زیادتر اینا آسیب زدن. بخاطر از اینکه حتی دخترهایی که صرف شهر بودن هفت شدن، اونا هم امسال گریه میکردن که ما برای بسال چرا ما بندی میشیم، امسال هم برای رقمندی خاص مکتب نخوندن به خاطر از اینکه ما برای بسال صرف هفت میشیم و ما رو طالبا دوباره به مکتب نمیمانه که بیم این مکتب ما تصفیه هیچ فایده نداره. و دخترهایی که خانه هستن هر روز شما میدونید چند گروپ های کمران به شما دوستان هستن میبینن که چقدر سر صدا بالا میکنن که چه وقت مکتب شروع میشه، آیا ما مکتب آقایه میتونیم نمیتونیم. یه تو فکر کنه که اینا در یک شرایط قرار دارن که در خانه اینا بندی هستن و از یک کسی کمک میخواین به این شکل، یعنی از معلم صاحب خود کمک، ولی معلم صاحب ها هیچی نمیتونن، چاره ما هم نداریم که هرچی صدا بلند میکنیم طالب ها هیچ گفت ما را نمیشنون. تشکر از شما،
سلامت باشین. خب خانم کروخی، شما هم به برنامه خوش آمدین. برخی ها ازدواج اجباری و زیر سن را از پیامدهای محرومیت دانش آموزان دختر از حق آموزش میدانن، نظر شما چیست؟ خانم کروخی صدای مرا میشنوین؟ خانم امین شما هم به برنامه خوش آمدین. شما در مورد تأثیرات ممنوعیت بیش از 500 روزی شاگردان از رفتن به مکاتب متوسطه و لیسه در افغانستان چه فکر میکنین؟ منظور شاگردان دختر هست.
سلام به شما، سلام به تمام دستان در کارانی رادیوی آزادی، این رادیوی که واقعا از اسمش معلوم میشه که در دفاع از حقوق انسان قدم برمیداره و همیشه تبلیغات نیک داشته در رابطه. و سلام به کسانی که آواز ما را همین اکنون از طریق همین رادیوی آزادی میشنوند. من حیث یک خانم افغان، حیث یک خانم مسلمان که خود به درجه تحصیلات عالی رساندیم و البته صاحب چندین فرزند می باشم و امروز برای من اونقدر سخت است که هیچ براتون گفتن نمیتونم که اعضای فامیل خودم در مجموع تقریبا 13.8 میلیون نفوس دختران واجد شرایط تحصیل این باز موندن. این واقعا یک فاجعه است، یک فاجعه بسیار تکان دهنده است و ما زنان به این باوریم که محروم نمودن نصف نفوس جامعه از حق تعلیم یکی از موارد تخلفات بسیار جدی از حقوق شرعی و اساسی زنان و دختران است. البته این دارای تاثیرات بسیار خطیری می باشد که این تاثیرات هم کوتاه مدت است و هم دراز مدت بالای جامعه تاثیر خود دارند. ببینید، در حالی که اولین
آیه مبارکی کلام الله مجید که بر رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل شد، کلمه اقرا یا بخوان بودن بخوان